با نام او و با سلام. غزل 395 را تا بیت هفتم با شما گرامیان شرح و مقابله و نقد و بررسی کردیم. گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن، غزل 395 که مشکین را عرض کردیم با هر دو ضبط میتوان خواند و میتوان معنی کرد، چه سنبل مشکین که استعاره ای از زلف باشد و چه سنبل مشکین که باز استعاره ای از زلف عطراگین و عطرآمیز باشد. اما بیت هفتم، همچون حباب دیده به روی قدح گشای، وین خانه را قیاس اساس از حباب کن، یا وین خانه را قیاس اساس از حباب کن، که هر دو ضبط با هر شیوهی که خوانده شود خطای آشکار است. دیروز فرصت آن را نیافتیم که این بیت رو به روشنی شرح کنیم و معانی متفاوتش رو به عرضتان برسانیم و ادله ابطال این دو شیر خواندن را، همچون حباب که حباب را همانند چشمی پنداشته که بر روی مایعات می افتد، بر روی جام باده می افتد یا افتاده. حباب نیست، این چشمی است که بر روی جام باده افتاده و سراپا نظارگر جام. میگوید همانند حباب تو نیز دیده به روی قدح فقط گشای، چشم رو زیرا حباب بر روی جام، بر روی قدح، بر روی مایع در واقع نشسته است. بر این پایه میفرماید همانند حباب تو نیز دیده بر روی قدح گشای، فقط تو فقط دیدت رو، چشمت رو به قدح باز کن، به شادخواری و شادکامی وقت خوش کن، چشم بر همه چیز این جهان ببند و تنها بر قدح چشم بکشای. چرا؟ زیرا وین خانه را، این خانه یعنی این جهان، اگر بسنجی قیاس کنی، اساس این خانه میتواند با حباب قیاس شود. حباب به یک لحظه نابود میشود و فنا میپذیرد. اساس این خانه نیست که جهان باشد یا عمر تو، به یک لحظه زوال میپذیرد. اما این مفردات این معانی را به دست نمی دهد. چرا؟ زیرا مصدر این مصرع قیاس کردن است. وین خانه را قیاس کن، حالا قیاس کن اساس از حباب، می بینیم که بی معنی است. ببینید هرگاه خواستیم که دریابیم مصرعی یا بیتی خطاست یا نه، معنی روشنی دارد، فعل آن را پیدا کنیم، پس آنگاه به مصدر توجه کنیم. اگر مصدر در زبان فارسی متداول بود، درست بود، روشن بود، مخالفت با قیاس و ضعف تألیف و قرابت استعمال نداشت، خب طبیعی است که سخن درستی است. اما قیاس کردن حرفی است و قیاس کن اساس از حباب سخن دیگری است. حال عرض کردیم این مصرع را به دو شیوه خواندند. گروهی مثل استاد بزرگوار ما حضرت استاد دکتر محمد جواد شریعت که در اصفهان سفره فضائلشون گسترده است و دانشمندان زلبند سفره و خانه ایشانند، این گونه ضبط فرمودند وین خانه را قیاس اساس از حباب. گروهی دیگر در ذیل سین قیاس کسره گذاشتند وین خانه را قیاس اساس از حباب کن، که هر دو ضبط چیزی به دست نمیدهد. چرا؟ با یک دیگر تجزیه و ترکیب خواهیم کرد. وین خانه را قیاس کن اساس از حباب. اساس این خانه را میخواسته بفرماید، نمیشود، ممکن نیست. حال به گونه دیگر بخوانیم، وین خانه را قیاس اساس از حباب کن. قیاس اساس کن، قیاس اساس کن یعنی چه؟ از حباب قیاس اساس کن. میبینیم که به روشنی معنی درستی از این مصرع فراچنگ نمی آید. پیش از این گفتیم در پایان برنامه نیز وقتی غزل رو به تمام می خوانیم همان روایت رو و همان ضبط را نیز خوانده ایم، زیرا همچنان که پیوسته به پیشگاه شما عرض کردم، بنده از آغاز دیوان حافظ تا انجام آن که نزدیک 500 و چند غزل باشد تنها 3 بار قیاسی یا ذوقی و یا سلیقه‌ای ضبطی را اعمال کردم در 3 جا. در آن 3 جا نیز سخت ناگزیر بودم، زیرا چاره‌ای نداشتم که در جای خود به عرض شما رساندم. هرگز در هیچ بیت و غزلی از آغاز تا انجام دیوان عزیز حافظ بنده جز در آن 3 جا هیچگاه ضبطی را پیش خود اختیار نکردم و پیش خود هرگز حرفی را نیفزودم و حرفی را نکاستم، زیرا این شیوه خلاف روش درست علمی است. 4 نسخه که کهن‌ترین آن نسخه نوشته شده در سال 818 قمری، یعنی دقیقا 9 سال قبل از نسخه خلخالی این نسخه نوشته شده است. چه نسخه ای؟ نسخه ای که در کتابخانه آصفیه حیدرآباد هند نگهداری می شود. چگونه ضبط کردند این 4 نسخه که کهن‌ترینش نسخه 818 باشد؟ جای قیاس و اساس با هم عوض شده در این نسخه کهن. یعنی چه؟ یعنی قیاس رفته است پس اساس آمده است پیش. مشکل را حل کرده است. چگونه؟ وین خانه را اساس قیاس از حباب کن، یعنی اساس این خانه را از حباب قیاس بگیر. وین خانه را اساس یعنی اساس این خانه را. فک اضافه را که از یاد نبرده ای، کار او به جایی رسیده است. او را به جایی رسیده است کار، یعنی کار او به جایی رسیده است. در مدرسه ساخته شد، مدرسه را در ساخته شد. بین مضاف و مضاف اله وقتی فاصله بیفتد به وسیله آن را، این را فک اضافه خوانده می شود. یعنی بین این دو واژه فک فاصله افکنده است. در نتیجه وین خانه را اساس یعنی اساس این خانه را قیاس کن از حباب. ببینید چه معنای روشن و دلپذیری. خب وین خانه را قیاس اساس از حباب کن یعنی چه براستی؟ یا وین خانه را قیاس اساس از حباب کن چه معنی داره؟ هیچ. باز دوستان شنونده گرامی فاضل ارجمند تأویل نفرمایند، با صغرا و کبرا نخواهند چیزی را بیفزایند یا کم کنند. مصرع به روشنی ضعف و سستیش آشکاره. چرا تعصب تا این مایه می‌ورزیم؟ حتما باید به واژگانی وفادار بمانیم که در ذهنمان ملکه شده است. این خوگری است، این اعتیاد است. اعتیاد نه شاخ دارد نه دم. خوگر شدن به واژگانی که با آن خو گرفته ایم خود اعتیاد است و هر خوگری میتواند اعتیاد باشد. اندکی به راستی سزاوار است که از تعصبها دست بکشیم، زیرا تا جنینی کار خوناشامی است. نسخه دیگر نیز که به اواخر سده نهم و اوائل سده دهم اختصاص دارد، در واقع دو دست نوشته که نسخه سده دهمی را پیش رو داریم و از آن نسخه نیز مدد می جوییم. این نسخه نیز این گونه ضبط کرده است، در واقع دو پشتوانه، که وین خانه را قیاس ز عمر حباب کن. خیلی معنای روشنی دارد، پشتوانه هم دارد. در نتیجه تنها این دو ضبط است که معنای روشن، دلپذیر و فصیح و بلیغ را در خود جای داده است، و الا ضبطی را که نسخه خلخالی، نسخه قزوینی و همه مصححان روایت کرده اند ضبط نادرستی است. در پایان این بخش عرض کنم که تقریباً که اجازه بفرمایید تحقیقاً عرض کنم، همه نسخه های چاپی به اتفاق و همه شارحان در ضبط مصرع دوم از این بیت به خطا رفتند و ضبط دقیقی را روایت نکردند و به چاپ نرساندند، در صورتی که ضبط کهنی مثل نسخه 818 در دست است. دریغا که شارحان این سستی و ضعف را در نیافتند و چون با این واژگان خوگر بودند، همان چیزی را معنی کردند که پنداشتند. این معانی با این واژگان هرگز تناسبی ندارد. به هر شیوه و از هر منظر که بینگاریم و بپنداریم، ضبط تمام نسخه های چاپی ضبط نادرستی است، مگر آنکه به ضبط نسخه 818 و یکی دو یا سه نسخه دیگر اعتماد کنیم و وفادار بمانیم و این گونه بخوانیم که وین خانه را اساس قیاس از حباب کن، و یا وین خانه را قیاس ز عمر حباب کن. و اما بیت تخلص، حافظ وصال می طلبد از ره دعا. حافظ آرزوی وصال دارد، در نیایش خود آرزوی وصال رو در سر می پروراند. حالا یا رب ای خداوند، دعای خسته دلان مستجاب کن، دعای دلهای خسته رو به اجابت برسان. مصرع دوم از این بیت تخلص از ضیاء خجندی است. ضیاء خجندی یا ضیاءالدین خجندی یا ضیاءالدین فارسی که در اوائل سالهای 610 تا 22 تا 20 در این سالها روی در نقاب خاک پنهان کرده، یعنی تقریبا زیاده از 100 سال پیش از ولادت حافظ وفات کرده. ضیاء خجندی این گونه میگوید که از جان دعای دولت او میکنند خلق، یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. در نتیجه میبینیم که حضرت خواجه این مصرع رو تضمین فرموده است و تضمین نیز یکی از آرایه هایی است که شاعران معمولاً به کار میبرند و شعر خود رو گاه به این آرایه زینت میبخشند. و اما آرایه های این غزل، چه صنایع معنوی و چه صنایع لفظی. بیت نخست: گلبرگ راز سنبل مشکین نقاب کن. گلبرگ و سنبل عرض کردیم استعاره است از روی و موی محبوب. نقاب کن یعنی بپوشان. جهانی خراب کن و یا عالمی خراب کن یعنی یک جهان از عاشقان خود را که در واقع همه شیدا و شیفته تو اند بر نیاشوب، یا به گونه‌ای براشوب. در نتیجه جهانی یعنی یک جهان از عاشقان و دلدادگان و دوستداران را در واقع شیدا و شیفته می‌سازی. اگر چه کنی؟ اگر روی را با زلف بپوشانی. نقاب زلف را دوستان به یاد دارند از حضرت حافظ. زیرا خواندیم: تو کافر دل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم که محرابم بگرداند، قبلم و عوض کنه خم آن دلستان ابرو. میان گلبرگ و سنبل و مشکین و رخ یا مشکین هیچ تفاوتی نداره، تناسب برقراره. نقاب کردن و رخ پوشاندن نیز با هم تناسب داره. نقاب کردن و نقاب برداشتن یا کشیدن نیز با هم تضاد داره. سنبل و گل سجع مترفند یا سجع همسوی و همجهت. نیز نقاب و خراب سجع متوازی یا سجع همگون، همشکل، همسان. سه سجع متوازن در پی هم. کدامند آن سه سجع متوازن؟ رخ، گل، کن. ببینید هم وزنن ولی حرف رویشان، آخرین حرف اصلیشان از یک جنس نیست. باز تکرار می کنم، اجازه بفرمایید که تکرار کنم که حرف روی آخرین حرف را نمی گویند. هر آخرین حرفی حرف روی نیست، آخرین حرف اصلی را حرف روی می گویند. یعنی و جهانی سجع مترفند. هم حروفی نه نه بار. اگر با ضبط نقاب در کش فهرست کنیم، اگر مبتنی بر ضبط علامه قزوینی و دیگران، 8 بار حرف نه به کار رفته است. به 5 بار. که و گه در مجموع 6 بار. ره 4 بار. هم‌آوایی 4 مثبت کشیده آ. بیت دوم: بفشان عرق ز چهره و. میان بفشان و عرق و باغ و گلاب تناسب برقراره. همچنین میان چهره و دیده و شیشه نیز تناسب برقراره. التفات بفرمایید: چهره و شیشه و دیده از نظر معنی و لفظ با هم تناسب دارن، اما از نظر آوا، موسیقی، تون هرگز با هم تناسب ندارن. با هم سجع متوازی برقرار می کنند. پس اگر بگوییم میان چهره و دیده و شیشه تناسب است، از نظر لفظ و معنی باید بگوییم، وقتی سج رو میخواهیم لحاظ کنیم دیگه اصلا به معنی و لفظ کار نداریم، فقط ببینیم هم آوان، هم تونن، هم آوا هستند، از نظر موسیقی دارای یک وزن و ریتمند. اگر این گونه بودن سجعند، به اینها رو با هم در نیامیزیم، در نتیجه چهره و دیده و شیشه از نظر لفظ و معنی با هم تناسب دارند، از نظر تون و ریتم هم حروفی ر 5 بار، هم آوایی 7 مصوت کشیده آ. ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد. در میان واژگان ایام و عمر و رفتن و شتاب کردن و دور تناسب برقراره. دور و ایام همچنین گل و ساقی و باده و گلگون نیز با هم تناسب دارند. آرایه پای در پایانی، چرا؟ زیرا شتاب در پایان هر دو مصرع دیده میشه. ببینید شتاب کرد، شتاب کن، پس آرایه پای در پایانی یا رد العروز الی العجوز. عروز چه بود؟ ما به وزن شعر و دانش ملودی اینجا التفاتی ندارن دوستان ما، در دانش بدیع عروض به رکن آخر مصرع نخست میگویند، یعنی پایه. عمر و دور همچنین میتواند سجع مترف یا اگر گشاده دستی کنیم سجع متوازی باشد، که این چنین است. ایام گل و دور باده نیز با هم تناسب دارند، هم حروفی ب 5 بار، ر 4 بار، همچنین ت و د 6 بار، هر کدام 3 بار، هماوایی 5 مصوت کشیده آ. بیت 4، نرگس در این دو مصرع آرایه جناس کامل و یا تام. چرا؟ بکشا به شیوه نرگس پرخواب. نرگس در مصرع نخست به معنی چشم است، زیرا استعاره از چشم محبوب است. در مصرع دوم به معنی گله، کاملا از نظر معنی با هم متفاوتند. اما آرایه رد القلب الی القلب یا آرایه میانه در میانه، زیرا نرگس درست در وسط مصرع نخست و در میانه مصرع دوم است. یاد فاضل عزیز آقای دکتر امیر محمد اعتمادی از نور شادمان با. یک آرایه دیگر آرایه پای در پایانی، زیرا واژه خواب در پایان هر دو مصرع تکرار شده است. رد العروض الی العجوز یا پای در پایانی. بکشا و رعنا سجع متوازی یا همسان. سه سجع متوازن در پی هم، مست، رشک، چشم. بکشا و را سجع مترف، هم حروفی ر 6 بار، ب 5 بار، ن نیز 4 بار، ش نیز 4 بار. میان واژگان نرگس و خواب و مست و چشم تناسب به کار رفته. همچنین میان شیوه و رعنا و رشک نیز تناسب دیده میشه. میان چشم گشودن و پرخواب نیز تضاد و طباق برقراره. هماوایی 5 مصوت کشیده آب بیت 5. بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر. بوی و بنفشه و شنیدن و زلف و گرفتن با هم تناسب دارن. رنگ لاله و نگریستن و عزم شراب کردن نیز. واجارایی میان بوی، بنفشه، بشنو، بنگر. همچنین نگار و رنگ نیز با هم تناسب دارن. بنفشه و لاله نیز سجع متوازن میان دو واژه نگار، شراب، هم وزنند ولی هم روی نیستند. و نیز رنگ، عزم. و نیز نغمه حروف میان نگار و نگر و رنگ و گیر، هم حروفی ب 6 بار، ن 6 بار، ر 5 بار. بیت ششم، میان رسم و عادت تناسب برقرار، عتاب کردن و عاشق کشی نیز، با دشمنان قدح کشیدن و با دوستان که همون ما باشد عتاب کردن تضاد برقراره. کشی و کشی جناس ناقص، آنجا با ما سجع متوازی، آنجا و با سجع مترف، رد الابتداء الالعجز، ابتداء در پایانی، زیرا حرف اضافه با در آغاز و در انجام مصرع دوم دیده میشه. عادت و عاشق سجع متوازن، عادت عاشق، واجارایی میان عادت عاشق عتاب، هم حروفی ت و د شش بار، زیرا واجگاهشون بسیار به هم نزدیک، نه و ش هر یک چهار بار، به سه بار تنها در مصرع دوم، هماوایی نه مثبت کشیده آ. بیت هفتم، همچون حباب، همچون حباب در واقع، دیده به روی قدح گشا، میان حباب و دیده از دیگر سوی، میان حباب و قدح و باز میان روی و گشودن تناسب برقراره. آرایه آغاز در پایانی یا رد الصدر الی العجز، زیرا واژه حباب در آغاز و انجام بیت به کار رفته. دیده و روی نیز با هم تناسب دارن. قیاس و اساس سجع متوازی هن. خانه و دیده سجع مترفند، هم حروفی ب پنج بار و نیز نه چهار بار، هم آوایی هفت مثبت کشیده آ. بیت تخلص، میان وصال و طلبیدن و دعا تناسب برقراره و نیز میان یارب و دعا و مستجاب و باز رد العروض الی الابتدا یا پای در ابتدا، زیرا واژه دعا در پایان مصرع نخست که پایه باشد و در پایان مصرع دوم که عجز باشه دیده میشه و به کار رفته. حافظ و خسته دلان با هم تناسب دارند. وصال و دلان سجع متوازن، حافظ و یارب سجع متوازن، ره و رب سجع متوازن. آرایه تضمین، زیرا یارب دعای خسته دلان مستجاب کن، حضرت خواجه این مصرع رو از ضیاء خجندی وام گرفته است. هم‌آوایی هفت مثبت کشیده آ. تا فردا، وقت خوش.